شایع است و هی تکثیر میشه. راجب سرریز شدن سد دز در استان خوزستان بفرمایید که الان وضعیت سد دز در چه احوالی قرار داره؟
خب وضعیت سد دز الحمدلله در شرایط پایداری قرار داره. ما تونستیم در این مدت بیش از 220 تا 240 میلیون متر مکعب هم ظرفیت خالی ایجاد کنیم که برای سیلاب های احتمالی بعدی شرایط رو مهیا کنیم. الان همچنان این روند ادامه داره و ما خروجی سد دز بیشتر از ورودیش هست تا بتونیم یه ظرفیت خالی مطمئنه ای برای سیلاب های بعدی رو، سیلاب های احتمالی بعدی چه از بارش های احتمالی آینده یا ذوب برف های ایجاد میشه رو فراهم بکنیم.
و اینکه من دیروز یه ویدیویی میدیدم که بچه های سپاه داشتن کانال هفت میکردن رو به هورالعظیم اگه اشتباه نکنم، و بعد گفتن که هفت تا مسیر درست شده که این آب ها در واقع سیلاب ها تخلیه بشه رو به هورالعظیم. این هم راجبش توضیح میفرمایید؟ اون بخشی که داره آب توش تخلیه میشه یعنی سمت ایران یا سمت عراقه؟
کلن حوزه آبریز کرخه الان یه سیلاب های هزار ساله ای رو داره تجربه میکنه، یعنی در طول 70 سال گذشته که سازمان آب و برق خوزستان تشکیل شده و اینها ثبت و ضبط میشه چنین شرایطی رو تا الان ثبت و ضبط نکردن. خوزستان هم بعضن که با سیلاب های مواجه میشده یا بارش هایی معمولا در طول مدت یک حوزه آبریز فعال بوده در یک سال و بارشش بیش از نرمال بوده، بخی مثلا در حد نرمال بوده. امسال هم بارش خوزستان حدودا 500 میلیمتر بوده و هم تمام حوزه های آبریزی که منتهی به خوزستان میشه در چرخه، مارون، دز و کارون باز فعال بوده و بالاتر از نرمال بوده و از این منظر خب خوزستان تحت فشار شدید قرار گرفته، هم بارش های خودش رو مدیریت کنه و هم شرایط این چنینی که الان هست رو.
بله.
ما به حمدالله تا الان تونستیم بالاخره مدیریت کنیم. هیچ کدوم از شهرهای ما تا الان به حول خویلایی دوچار آب گرفتگی نشده، در نهایی سیلبنده های بزرگی هم در حد توانمون زدیم. ولی خب جریان خروجی واقعا بالاست و طولانی است، یعنی 2000 متر مکعب بر ثانیه. الان 5 روز پیش ما 2000 شروع کردیم و بعد به 2500 رسیدیم. الان 3 روز 2500 متر مکعب بر ثانیه داره آب به سمت حوضه‌های آبریز چرخ سرازی.
ببخشید 2500 یا 3500؟
در چرخه 2500، در دز 3300.
یعنی 3300 متر مکعب بر ثانیه؟
بله. ما در دز آب رو هم میکنم و این آب به سمت شهرهای ما، سمت اهواز میاد، به سمت شهرستان باوی میاد، کارون میاد، دارخوین میاد، همینطور میره و ما فیوز پلاکایی که داشتیم باز شده و اینا رو کنترل کرده. بعد دز با کارون یکی میشه قبل از اهواز، از کارون هم 1700 متر مکعب بر ثانیه میومده
یا خدا،
و هر دو اینها یکی میشده و یکی میشه و میاد از اهواز میگذره.
بسیار.
ولی ما اومدیم تمام واقعا توانمون، دستگاه اجرایی، نیروهای مسلح همه بسیج شدن در این چند ماه و تلاش کردیم که اینها رو کنترل کنیم و اجازه ندیم اهواز رو درگیر کنه. تا الان هم به لطف الهی موفق بودیم واقعا. همه دستگاه اجرایی، نیروهای مسلح شبانه روز زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، سردارانشون، مدیرانشون تا پاسی از شب بیدار بودن. من خودم دیشب ساعت مثلا بیش از دو بامداد زنگ زدم آقای فرماندار، آقای شهردار، داشتن از این سیلبند و از این کارهایی کردن بازدید میکردن در اهواز که مشکلاتی هست نیست. شهرهای درگیر اون همه همینطور بودن، شهرهایی درگیر نبودن معین شهرهای درگیر کردیم و به این نوع تونستیم تا الان به حمدالله اینا رو مدیریت کنیم. اگر چه خسارت های کشاورزی زیادی خوردیم، ما بیش از 140 هزار هکتار زمین همون زیر آب رفته، روستاهامون رو تخلیه کردیم، بیش از 110 روستا رو، این شهرهایی که در مرز آسیب بودن مثل سوسنگیر بستان و نگران بودیم، خب گفتیم زنان و بچه ها و خردسالان یعنی بر سالمندان تخلیه کنن، جوانان بیستن کمکمون کنن تا بتونیم جلوگیری کنیم در حد توانون از ورود به شهرها.
خیلی از لطفتون ممنونم که برای پاسخگویی حاضر شدید، صداتون هم معلومه خستید. به شما و همکارانتون، هر کس که اونجا زحمت میکشه و تلاش میکنه، خدا قوت میگم. ایشالله که خبرهای بهتر دوباره تو مصاحبه های بعد ازتون بگیم.
با پارک شهر رادیو تهران هر روز هفته در کنار شماییم.
منو بارون دوباره به باغ تو رسیدی، تو باشی چیکه چیکه به پات دنیا رو میدیم. صدای خسته ما هنوز چشم انتظاره، چقدر باید بمیریم تا برگردی دوباره. بیا تا زیر بارون به عشق تو بمونیم، شبای بیترانه برات آواز بخونیم. ببین از چشم دنیا صدای گریه افتاد، هنوزم میشه خندید، هنوزم میشه گل داد، هنوزم میشه گل داد.
عضو محترم کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جناب آقای سید حسین نقوی حسینی هم با ما همراه بودند و با ایشون گفتگو کردیم.
سلام عرض میکنم، سال نو رو تبریک میگم آقای حسینی. خیلی ممنونم که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید.
بنده هم خدمت حضرت عالی، جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم در خدمت شما.
عرض کنم خدمتتون که پرسش اولم این است، با توجه به موضوع سیل که بالاخره رأس کارهای ما این چند روز از مسئولان هم پیگیری میکنیم، با توجه به اون چه که اتفاق افتاد در سیل بین الملل، آقای دکتر ظریف هم توییت کردن که دولت آمریکا به دلیل تحریم‌های سنگینشون علیه دستگاه‌های حتی امدادی و بشردوستانه هلال احمر، امکان دریافت کمک رو از منابع خارجی نداره، علی‌رغم اینکه مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بودش که نه، ما در بخش کمک‌های انسان دوستانه تحریمی رو متوجه مردم ایران نکردیم. در این باره لطفاً نظرتون رو بگید و اینکه احتمالاً چه راهکاری مجلس تمهید خواهد کرد برای رفع این مشکل.
در اینجور مواقع نهادها و ارگان‌های بین‌المللی تلاش می‌کنن تا با اقدامات بشردوستانه به آسیب دیدگان کمک بکنن، ولی به جهت اینکه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در تحریم آمریکایی‌ها هست، عملاً هیچ اقدامی این نهادهای بین‌المللی و ارگان‌های بین‌المللی نمیتونن انجام بدن. نه اینکه نمیخوان انجام بدن، بسیاری از نهادها اعلام آمادگی کردن کمک بکنن، ولی چون آمریکایی‌ها تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و علیه نهادهایی که کانال انتقال این کمک ها هستن، خب هیچ نوع مراوده اجازه داده نمیشه در نظام مالی و مراودات تجاری انجام بدن. به همین جهت امکان انتقال این کمک ها متاسفانه وجود نداره. عامل اصلی اون هم آمریکا و تحریم های ظالمانه است که اونها علیه ملت ما دارن اعمال میکنن.
احتمالاً مجلس واکنشی به این موضوع خواهد داشت یا نمیدونم از طریق حقوقی پیگیری خواهد کرد که فدراسیون جهانی بتونه بالاخره کمک بکنه به هلال احمرمون؟
از اونجایی که این نوع حوادث انسانی است و اقدامات بشردوستانه در جهت حمایت از آسیب دیدگان برای همه آحاد ملت‌ها وجود داره، کسی که مانع این کمک ها میشه در واقع نوعی جرم بین المللی انجام داده، قابل پیگیری به لحاظ حقوقی هست، حتما وزارت امور خارجه در این زمینه اقدام میکنه.
بعضیا گفتن که مجلس چرا در اثنای سیل تعطیلاتش رو رها نکرد و جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل نداد؟
حضور نمایندگان محترم مجلس از جمله رئیس محترم مجلس در مناطق سیل‌زده و حضور به ویژه نمایندگان مناطق زلزله در حوزه هایی که سیل آمده نشون میده که خب هم مجلس و هم نمایندگان و هم هیئت رئیسه و هم رئیس مجلس واقعا خیلی حضورشون پررنگ بود. به ویژه اگر گزارش های مناطق سیل‌زده رو ببینید، نمایندگان محترم مناطق هم استان مازندران، هم استان گلستان، استان لرستان، استان خوزستان واقعا نمایندگان پای کار بودن، پا به پای مردم در این مناطق حضور داشتن. بسیاری از نمایندگان هم که استانهاشون سیل زده نبود خودشون حضور پیدا کردن به صورت سازمان یافته یا به صورت انفرادی. روز گذشته بلافاصله مجلس جلسه بررسی موضوع سیل رو گذاشت، نمایندگان همه استانهایی که دچار آسیب شده بودن به لحاظ سیل نظراتشون رو بیان کردن، گزارشاشون رو دادن و درخواستاشون اعلام کردن. مجلس به دنبال طرح جامعی هست که بتونه دولت رو پشتیبانی بکنه تا همه خسارت‌های وارده بر خسارت دیدگان رو جبران بکنه، در این حال یه برنامه بلند مدتی تنظیم بشه برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی که حالا خودش عواملی داره و عناصری داره که باید در زمانهای خیلی وسیع‌تر راجع به اون بحث بشه.
خیلی ازتون متشکرم. اگر که نکته باقی مونده بفهمید وگرنه که با شما خداحافظی.
من یه نکته عرض بکنم. خب همونجوری که در جریانید، آمریکایی ها بنا دارن حالا در اظهاراتی که شده سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدن، که خب میدونید این اقدام به جهت رفتارهای خصمانه است که همچنان آمریکایی ها علیه ملت ما دارن اعمال میکنن. سپاه پاسداران از برخاست از متن مردم، مقبول ملت، محبوب ملت ایران هست، همیشه در خط مقدم خدمت رسانی. حتما استعداد دارید که همین امروز سپاه پاسداران در همه مناطق سیل‌زده حضور فعال داره، مسئولیت پذیرفته و داره کمک میکنه. ولی آمریکایی ها چون رفتارهای خصمانه علیه ملت ما اعمال میکنن، میخوان این گروه رو در این نیروی انقلابی و برخاست از ملت رو در فهرست گروه های تروریستی قرار بدن. مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی تهیه کرده که نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و سازمان جاسوسی آمریکا و موساد اسرائیل رو به عنوان گروه تروریستی اعلام بکنه. اگر آمریکایی ها امروز در این زمینه تصمیم بگیرن و مطرح کنن که سپاه پاسداران رو در فهرست گروه های تروریستی قرار بدن، ما همین طرح دو فوریتی رو تصویب خواهیم کرد و آمریکایی ها مسئول پیامدهای مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهند بود، چون خود اونها باعث چنین تصمیمی شدن.
متشکرم از شما آقای نقوی حسینی.
تهران آزاد راه شنبه بعد از اتوبان یک شنبه، نرسیده به خیابان دو شنبه، جنب میدان سه شنبه، نبش بلوار چهار شنبه، انتهای کوچه پنج شنبه، پلاک جمعه. گلچین پارک شهر، گلچین پارک شهر،
در پارک شهر. همیشه پیگیر هموطنان خوبمون در استان لرستان بودیم و این هفته هم با آقای خادمی، استاندار محترم لرستان، گفتگویی داشتیم.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
اگه ممکنه یه قدری راجع به در واقع آخرین خبرهای سیل در استانتون بفرمایید، بعد من چند تا سوال دارم راجع به پل دختر و چند تا شهر دیگه استان. بفرمایید.
الان چند روزه که امکانات خدماتانی، امدادرسانی و همچنین در واقع وصل نمودن خدمات زیربنایی برای منطقه سیزده ادامه داره و بخش زیادی از کارهای خدماتی و امدادی تا حدودی انجام شده، ولی بحث برقراری خدمات زیربنایی خب بخشی به صورت موقت انجام دادیم، اما بخشی از اون هست که واقعا در کوتاه مدت قابل انجام نیست و زمان میبره. الان میشه در حال هم پاکسازی شهرها هستیم، هم امدادرسانی های لازم و هم برآوردها و ارزیابی وضعیت منازلی که دچار مشکل شدن.
الان احتمالاً برآوردی از کل خسارتی که به بار اومده وجود داره، یا حداقل برآورد اولیه‌ای وجود داره تا اینکه بعد در واقع کارشناسانه تر بررسی بشه؟
برآورد در چند بُعد انجام میشه، که در بُعد زیرساخت‌ها و مثل همین جایی که گفتم راه، برق، آب، به اصطلاح تزریق بناهای کشاورزی،
بله
اینها هست که از حدود 3200 میلیارد تومان برآورد شده. بعد برآوردهای اشخاص هست که مثلا در بحث خانه ها هم گفتم واقعا خسارت خیلی بالاست، ممکنه یه خونه فرضاً 1 میلیارد و نیم 400 میلیون 500 میلیون قیمتش باشه و این در واقع تو سیل هم رفته باشه. مثلا ما اونجاها دیگه اینجوری اون برآورد نمی‌کنیم، فقط تعداد رو داریم در میاریم.
بله.
مثلا حدود شاید نزدیک 25-6000 خونه هم توی جریان صدمه دیدن، خونه‌های مردم، اراضی کشاورزی خیلی صدمه دیدن و بنابراین حجم خسارت خیلی بالاست. این نزدیک ما تأسیسات کشاورزی به اضافه تأسیسات زیربنایی رو نزدیک 4000 میلیارد برآورد کردیم.
بله.
ولی خسارات به اشخاص از قبیل حوزه های اقتصادی و حوزه های خانه های مردم قاطعا اگه اون باشه هم شاید خیلی بالای خواهد شد.
بله. آقای خادمی، احتمالاً آماری از عزیزانی که جانشون رو از دست دادن در این حادثه سیل در استان وجود داره الان؟
ما خوشبختانه خیلی مورد نداشتیم به اون شکل، البته به اون شکل جان یک نفرم خیلی زیاده، ولی که مثلا کسی در سیل غافلگیر شده باشه و از بین رفته باشه نداشتیم.
زنده بود. این البته سوال بعدی من بود که شما الان دارید پاسخ میدید، منتها من اول میخواستم ببینم که اصلا آماری از کشته شده های سیل
در مجموع از کل جریانات سیل های اخیر که از اوایل امسال شروع شد تا الان، آماری که ما داریم نزدیک 12 نفر جان خودشون از دست دادن، از همون سیل های اول تا الان کل افرادی که جانشون از دست دادن از 12 نفر هست.
12 نفر.
بله.
میدونید چرا عرض میکنم؟ چون یه ویدیویی منتشر شد که به خصوص عرض میکنم تو این فضای خبرهایی که مورد تایید نیستن و هر از گاهی شایعاتی میاد، یکی نفر میگفتش که بله روی این پشت بوما کلی مردم بودن دیروز، الان هیچ کدومشون نیستن، نمیدونیم کدومشون از گرسنگی مردن، کدومشون از تشنگی مردن، کدومشون آب برده. یعنی واقعا اینطوری به نظرم نباید باشه که مثلا روی ساختمان دو سه طبقه مثلا بگیم آب کسی رو برده.
این چند نفری که من گفتم که در واقع 5-6 تاش مربوط به سیل اخیره و وقتش هم مربوط به سیل چند روز قبله، یعنی اون سیلی که قبلا دوباره اومده بود، اینا هیچ کدومشون در شهر پلوخدر نبودن. ما اصلا در شهر پلوخدر هیچ تلفاتی نداشتیم، در شهر معمولا هیچ تلفاتی نداشتیم.
بله.
در کل شهرستان پلوخدر ما فقط دو نفر تلفات بوده، یکیش در واقع قبل از اومدن سیل در از همین شهر معمولان، قبل از این روز قبل از اینکه سیل بیاد و مناظر رو بگیره ایشون مشکل پیدا کردن، و یه نفر هم در روستای بابازید در روز سیل که ایشون هم در مجموعه دامداریش بوده.
بله.
و اونجا داشته کارهای انجام میکرد، دامداری تخریب شده و
خدا رحمت کنه. پس اونطور که عرض میکنم، اونطور که گفته میشه که بعضیا میگن آقا لرستان تنها مونده، تبعیض خبری وجود داره، اونجا کسی کمک نمیکنه، نمیدونم از این صحبت ها، پس چیز نیستش خیلی؟
نه الحمدلله کمک خیلی خوب میشه. البته گفتم واقعا به دلیل هم محرومیت منطقه، محرومیت مردم و حجم خسارتی که بهشون وارد شده، خسارت مادی شدیدی وارد شده. دولت البته همچنان قول داده و محکم پای کار هست که انشالله کمک بکنه مردم رو و این مشکلات رو حل بکنه.
خیلی ازتون متشکرم آقای خادمی برای اینکه برای پاسخگویی حاضر شدید در گفتگو با پارک شهر رادیو تهران. خداحافظتون.
پارک شهر، خبرسازترین برنامه صبحگاهی رادیو پارک شهر.
دادستان تهران آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی در سال 98 هم مثل سال گذشته با ما همراه شدن و از طریق رادیو تهران با مردم گفتگو کردن. مهمترین بخش‌های صحبت‌های ایشون رو در گفتگو با همکارم آقای حسینی با همدیگه میشنویم.
سلام به دادستان محترم تهران جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی، سال نوتون مبارک، خدا قوت هم عرض می‌کنم بهتون.
سلام علیکم، سال نو مبارک باشه.
آقای دکتر، امسال سال رونق تولید نامگذاری شده، بفرمایید که اقدامات و الزامات قضایی برای رسیدن به پیشرفت در حوزه تولید ملی و اینکه رونق تولید اتفاق بیفته برای حمایت از تولید کننده و البته حالا دیگه جلوگیری از قاچاق، اینها رو هم توضیح بفرمایید که چه برنامه‌ای برای داشتید.
خب همونطور که استعدادهای مقامات و رهبری هم امسال رو به همین مبنا نامگذاری کردن، ما فکر می‌کنیم بیشتر اتفاقات در سیستم اجرایی باید رخ بده، اما دستگاه تقنینی و قضایی باید حالات حمایتی بیشتری به خودشون بگن، چون خب میدونید که به خاطر مشکل در حوزه ارز و تحریم ها رخ داده، خود به خود یه سری مشکلاتی در حوزه تولید ایجاد شده. بنابراین ما اگر میخوایم که تولید رو نق بگیره، هم بانک ها هم سیستم تجاری کشور باید نمیداری این بروکراسی شدیدی که وجود داره در صدور مجوز ها اینا رو کاهش بدن. در دستگاه قضایی ما الان خود دو مورد عملی داشتیم، که پرونده هفت تپه یه نیشکر بود.
بله.
که واقعا با اینکه خب مسائل اتهامی مرتبطش مهم بود، اما به خاطر همین که تولید نخوابه اجازه دادیم که این سیاست ادامه تولید غلبه کنه بر تعقیب اتهامی.
بله.
چون اگر می‌خواستیم به صرف نگاه خشک قضایی نگاه کنیم، نباید می‌ذاشتیم مثلا افراد یا متهمان که در تعقیب بودن به کارشون حاضر شن، اما با همین سیاستی که تولید نخوابه، کارگرا بیکار نشن، اشتغال تعطیل نشه، اومدیم کار انجام دیم.
آقای دکتر، پارسال آخرای سال بود یه ویدیو از جناب علی منتشر شد توی جلسه، میگفتید اگه شده باشه خودم برم کشتارگاه بایستم بالا سرشون، اجازه نمیدم که قیمت بالاتر از این که در واقع در نظر گرفته شده بره.
ما تو اون جلسه یک سوال اساسی از مسئول سازمان حمایت کردیم، گفتیم مرغ دولت چند قیمت گذاری کرده؟ گفتن 11.5. گفتیم چند میخرن از مرغداری ها؟ گفتن 7200 تومن. بنابراین وقتی که مرغ زنده 7200 تومن خریداری میشه، تحویل کشتارگاه میشه، باید 11.5 به مصرف کننده برسه. اما متاسفانه عده سودجو در میدان بهمن رفتن این مرغ تا 17,000 تومن هم به فروش میسوندن. و وقتی که به سازمان حمایت اعلام کردیم، همون روز، روز آخر سال بود، تقریبا 27 یا 26 اسفند ماه سال قبل بود، نامه کتبی برای ما نوشتن.
بله.
که قیمت مرغ 11.5. ما معاون ما از فردای اون روز مستقر کردیم در میدان بهمن و روی این پا فشاری کردیم. ادم به ما گلایه کردن که آتار قیمت میدید. گفتید قیمت ما نیست، داستان قیمت گذار نیست، داستان داره از حق عمومی حمایت میکنه. دولت میگه مرغ 11.5، به چه مجوزی دلالان مرغ دارن مرغ 13, 14, 16, 18 حتی در بعضی جا 20 میفروشن؟ خب فردا یه روز نا فکر کرد که ما یک تهدید شفاهی کردیم. ما فردا ما به نظر میدونه به من مستقر کردیم و 30 نفر از دلالانی که خلاف کرده بودن و مرغ یک گرانتر از 11.5 و یا اساسا نیزشتن مرغ به بازار بیاد، 30 نفر از دستران اینا رو دستگیر کردیم. این فتنه خوابید.
آقای دکتر، من راجع به حضور آقای رئیسی تو مناطق سیل زده البته ازتون سوال دارم، اگه در حیطه وظایف شماست بپرسم، اگه نه که
بعد بزنم. من دو تا کلی بگم. ببینید، وقتی اولا سیل در همه دنیا وجود داره، حوادث طبیعی همه دنیا وجود داره. چون تو آمریکا به کم سیل اومده، به کم طوفان اومده، به کم حوادث طبیعی در استانهای کشورهای رخ داده. بنابراین ما به مسائل سبقه سیاسی ندیم، مسائل تهدیدهای طبیعی رو باید به فرصت تبدیل کنیم. ما امروز به یک همدلی، همراهی، همکاری، اجماع ملی نیاز داریم. وقتی مردم در صحنه های ناگوار داریم میبینیم که چه آسیبی دیدن، نه اینا در حوزه رسانه و فضای مجازی اینا رو دو قطبی ایجاد کنیم، ترک و فارس، عرب و عجم، شیعه و سنی، نظامی و غیر نظامی. ما باید به مردم امیدواری بدیم. مسئولین واقعا روز که سیل اومده وارد صحنه شدن، در اقدامات میکنن. قوه قضاییه هم با همه امکاناتش در استانها، داستانها، به امنیت مردم، حفظ اموال کمک کردن. بنابراین ما معتقدیم این تهدیدی که رخ داد در حوزه حوادث طبیعی، بله، فرصت انسجام ملی تبدیل کنیم. مردم خود در شیراز دیدی، در بخت استان دیدی سیل کمک و کسر آزیده. ما نباید اجازه بدیم سیاست چنبره بزنه بر حوادثه که اصلا ربطی به سیاست نداره.
چند نفر راجع به این موضوع پرونده دکل نفتی گم شده پرسیدن و بعضی گفتن که آیا این صحت داره که بحث مالی و یعنی رد مال و اینا توی حکم نهایی وجود نداره، و اینکه این سه نفر متهم چرا انقدر با توجه به اون حجم خبری که منتشر شد و حرف زده میشد راجبش، مجموع سالهایی که به زندان محکوم شدن حتی زیر 10 ساله.
من توضیح بدم، تا از سال 91 در دادستان مفتوح شد، از فرندهای مهم مالی بود، 6 متهم داشت، 2 متهمش در خارج بودن، یکی آقای طباطبایی، یکی دیگه بود که در خارج بسن در ایران نیامد. اون متهم طباطبایی وکیلش در ایران حاضر شد. محاکمات عدالت 10 تا 11 جلسه به طول انجامید. متهم و در دفاعی که گزارشش برای ما اومد، خب اداره گفتم ما نقشی نداریم. اما خب پرنده مالی پیچیده‌ای بود که این پرنده طولانی شد، همین مسئله پیچیده مالی بود، چون اینها چندین نوع معامله کرده بودن در خارج تا این دکلا به ایران برسه. بخشت پولا رو دستن و بعد پول پرداخت شده بود. تا هنوز حکم و ابلاغ نشده، چون به ایام تعطیلات خورده. واقعش من دیروزم پیگیری کردم برای سوال شما، تصویر حکم دست من نرسیده بود. ما تصویر حکم میبینیم، با مفاد کیف قانون بررسی میکنیم، اگر بدونیم که مدت نامتناسبه اعتراض خواهیم کرد. من تو من الان اینو مقید میکنم که حکم رو ببینم، چون دیروزم پیگیری کردم، چون به این تعطیلات خورده،
بله،
خبرش اومده بیرون. ولی حکم ما با اساس حکم که دادگاه دیده باید بررسی کنیم. اگر واقعا ببینیم که حکم نامتناسبه، حق دادستان برای اعتراض باقی است، اینو بررسی میکنیم. بنابراین اینکه این پرونده به نتیجه رسیده، یه گام به جلوه. چون از پرونده‌ای بود که سالها همینجور، مثلا پرونده پتروشیمی که میگفتن چرا گیر کرده، اینا پرونده‌ای بود که خب به سختی جلو میرفت، چون کارهای کارشناس زیادی داشت. و نکته جالب بود که این آقای طباطبایی که در محاکمه شرکت نکرده بود، قبل از عید و روزنامه‌ای مصاحبه مفصلی کرده بود. نمیشه دیدی یا ندیدی؟
نه.
این مصاحبه مفصلی با روزنامه ایران کرده که خیلی عجیب بود. خودش نمیداد ولی وکیلش فرستاده بود.
آقای دکتر، بعد از انتصاب مدیر عامل جدید برج میلاد که همین 1-2 روزه خبرش منتشر شد، در پی اون خبرهایی آمد که ایشون در موضوع مثلا 88 اظهاراتی داشتن، نقشایی داشتن در موضوع نگارندگان نامه به اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا نقش داشتن و صحبت‌های از این دست. این رو دادستانی بهش ورود میکنه یا نه؟
ببینید، دستگاه‌های نظارتی گزارش بر ما نفرستند. ببینید، دستگاه‌ها خب وقتی منصوب میکنن، مدیرانشون رو استعلام میگیرن.
خب
اینو خود در سایت‌های خبری دیدیم. اون تو گزارش رسمی دادستانی نیامده. حالا ما منتظر نهاد نظارت، اگر واقعا در مورد ایشون گزارشی داشتن. البته من بعد از این اخبارش دیدم، منتظرم که دیروز دیدم که برخی از مقامات شهری خب حمایت مطلق از ایشون دوره کردن. حالا من پیش آدمه که دستگاه نظارتی سواقشو برای ما بفرسته، ما بررسی میکنم اگر ایشون واقعا، چون انتصاب مسئولیت در دستگاه اجرایی صرفا به عهده دستگاه اجرایی است.
بله، ولی چون شهرداری نهاد عمومیه، شاید مثلا،
بله، ما حالا اگر نهاد نظارتی در این بخش گزارش بدن قالب بررسی خواهد.
خیلی ازتون ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید و برای پاسخگویی حاضر شدید روی خط تماس.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما خانم ها آقایان محترم با ما در گزیده ای از برنامه پارک شهر. امیدوارم هر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 6:35 تا 9:45 دقیقه با ما همراه باشید. بدرود. آخره.